الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. تتمي از استدلال به آیه شریفه مانده بود که راضی به آن استدلال کرد بر افضلیت و بعدش هم بر خلافت ابوبکر، تتمه ازش مانده بود. اینا عرض کنم، اشاره شد که اگر مراد مال احد عنده من نعمت تجزا، اگر منظور این باشد که به اصطلاح فقط او صاحب منت بر همه است و کسی بر او منتی ندارد، اگر مراد این باشد قطعا ابوبکر نمیتونه باشه. هیچ کس، همه وامدار دیگری هستن، حتی پیامبر اکرم در حجر حضرت ابو طالب بزرگ شد، ابوبکر هم در حجر پدرش بزرگ شد. پس این اگر مراد این باشه، و اگر مراد این باشد که نه، در برابر این خدمات منتظر اجر از کسی نیست، یعنی میخواد بگه که منتهای تقواست، قبول نداریم که ابوبکر یه، حالا اشاره میکنم، یه شطور تحویل پیامبر اکرم داد، پولش هم گرفت، هیچی، مفت بقوله، میگم مفت کی گفت، مفت اصلا نبود، هرچی داده پولش گرفت. اشکالی که الان میخوام عرض کنم اینه، آقای رازی و دیگران میگن که ابوبکر کان ینفق علی الرسول، انفاق بر پیامبر اکرم از ابوبکر بود، او همینجور خرج میکرد بر پیامبر اکرم. ما اینا قبلا اشاره کردیم، الان دیگه ناچاریم برای تکمیل بحث اشاره کنیم. اولا پیامبر اکرم محتاج نبود، محتاج اموال بله ابوبکر نبود. خود ابن تیمیه با تمام عنادش و تعصبش اینو قبول داره، در منهاج جلد 4448 تصریح میکنه، میگه لم یکن انفاق ابوبکر لم یکن نفق علی النبی، میگه انفاقش مسائل مادی نبوده، در طعام و کسوت، مثلا پیامبر نیاز به لباس داشت، ابوبکر بهش لباس میورد، نیاز به غذا داشت، ابوبکر بهش غذا میورد. فان الله قد اغنى رسوله من مال الخلق اجمعين، خداوند عز و جلی که ولله ولی خزائن السماوات والارض، همه را داده، فقط پیامبر اکرم نداده باشه که پیامبر محتاج ابوبکر بشه. خدا غنی کرده پیامبرش را از همه خلق. یعنی ما میگیم مثلا پیامبر که محتاج ابوبکر و غیر ابوبکر نبود، یه حرف خودتون هم میزنید. آقا صحبت این نیست، صحبت این است که تمام محاسن و فضائل دیگران رو میخواد چیکار کنن؟ مصادره کنن و به احدی رحم نمی کنه، حتی وجود، حالا خواهید دید، اصلا این آقای راجب پیامبر اکرمه، روایت براتون نقل می کنه، مال احد عنده من نعمت تجزا، یعنی همه وامدار محمد مصطفی هست. و پیامبر اکرم وامدار احدی نیست. الله اکبر، این مقام و این منزلت انسان ها، اگه این وجود مقدس پیامبر اکرم نبود، ما همونیم، اصلا چی میگن، ما اخلاف همونی هستیم که و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم. همه پرتگاه جهنم پرتگاه نیستی بودیم، وجود مقدس پیامبر که بر نجات داد و تا الان تا قیام قیامت همه وام داریم بزرگوار است. اما اینا دیگه آمدن حتی همینم حاضر نیستن برای پیامبر کم باشه، اینم مصادره میکنه قضیه اینا. خب پس پیامبر اکرم اصلا محتاج به اموال ابوبکر نبود، یا قبل از ازدواجه، یا کی پیامبر محتاج اموال ابوبکر بود؟ چرا این حرفو میزنید؟ چرا شعر میگید تو قافیهش بمونید؟ کی پیامبر محتاج ابوبکر بود؟ قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟ قبل از ازدواج که در کفالت حضرت ابو طالب بود، از ابو طالب به عهده گرفته بود تمام مخارج پیامبر اکرم، هیچ وقت ابو طالب علیه السلام معطل نگذاشت پیامبر اکرم که پیامبر اکرم محتاج ابوبکر یه دست لباسی قضایی برای پیامبر اکرم. و اگر بگید بعد از ازدواج، اموال خدیجه در اختیار حضرت رسول اکرم بود. حالا مطالب راجع به اموال خدیجه گفتن مراجعه کنید، حالا من نمیخوام اونها رو بگم، ولی خدیجه کبرا یه جوری بود از اموال ایشون به حدی بود که تجارت دیگران روی اموال حضرت خدیجه میچرخید. هی میگفتن تجار تجار، کسانی بودن که حضرت خدیجه بهشون اموال قرض میداد، یا بفرمایید که مثلا بالاخره اونا به اموال خدیجه پول دار شده بودن. خب این اموال کلن در اختیار وجود مقدس پیامبر اکرم قرار گرفت قبل از هجرت. این که قبل از هجرت بشد
این مسترش کجاست؟
چی؟
حضرت خدیجه اعطا کرد به پیغمبر،
که ثابت است این روایت هم دارد که اصلا دین اسلام با خودشون هم میگن، بله اصلا مطالبی که اونا نقل میکنن بیش از ماست. ما یه جایی من دیدم نمیدونم حالا از مرحوم های ملبوبی الحوادث و الوقائع، این دارید شما این کتاب رو دیدید یا نهیدید؟ الحوادث و الوقائع، اونجا میرسه به راجب از خدیجه، یه رقم درشتی رو نقل میکنه، نمیدونم 40,000 کمتر بیشتر بار شطور تلاش میشد. خب حالا مبالغه است نیست نمیدونم، خب میگم یک رقم درشتیه. این اموال در اختیار پیامبر اکرم بود، کسی که همچین اموال داشته باشد وامدار ابوبکر است که مثلا یه دست لباس برای پیامبر اکرم بیاره. نمیدونم چی میگن اینها و دنبال چی هستن. این اگه پیدا کنید ممنون میشم اموال خدیجه را. خب بله الحوادث و الوقائع نیست. خب اما بعد از هجرت، این در راگه مهم، اما بعد از هجرت اونی که ثابته و خودشون هم نقل میکنن تمام اموالی را که جناب ابوبکر هنگام هجرت همراه خودش آورد مدینه 6,000 درهم بود. 6,000 درهم رقمی نیست در برابر هزینه‌ای که پیامبر اکرم برای حکومت اسلام و تشکیل حکومت اسلامی و مخارج جنگ و مخارج دفاعی، رقمی نیست. همش هم به پیامبر اکرم بده، این رقمی نیست. باز یکی دیگه اشکال دیگه، اونی که در تاریخ ثبت شده، طبقات الکبرا گفته، سیر نبوی گفته، دیگران هم گفتن که ابوبکر یک دونه شتر رو مرتبش کرد و تجهیزش کرد و اینو تقدیم پیامبر اکرم کرد و بعد پولش گرفت. پول بله، این ابن سعد دیگران گفتن. تمام بخشش جناب ابوبکر این اینم یک نکته. نکته دیگه مبالغه شده، گندگویی شده. من یه مطلبی را آقایی برام نقل گفت، خودم دیدم، ازش خواستم که بیاره برای من. گفت من دستخط حضرت امام را نسبت به کتاب‌های شهید مطهری من دیدم، ایشون فرمودن که بالاخره ایشون مبالغه داره، چه در نفی چه در اثبات. یعنی اگر چیزی رو میخواد اثبات کنه مبالغه میکنه، چیزی هم میخواد نفی کنه باز مبالغه میکنه. من ازش خواستم که خود دستخط برای من بیاره، چون خیلی مسئله است، خیلی نکته مهمیه. حالا خدا رحمت کنه حضرت امام رو، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، اینا همه اینا به عنوان مثال عرض کردم. میخوام عرض کنم که در ارتباط با اموال ابوبکر مبالغات شده، غلو شده، کما اینکه شأن اینها همینه. شما نگاه بکنید به هر یک از این اصحاب صحابه‌ای که در تثبیت خلافت اینها نقش داشتن، یه چند تا چی میگن قبه و بله درجه دادن بهشون. یکی امین وحی، یکی نمیدونم سیف ال بله سیف الله، اینه تو خودش میگن پیامبر نیست، بله یکی به اصطلاح سراج الجنه است، سراج اهل الجنه است، یکی صدیق، یکی فاروق رو میگن خود یهود این نامه گذاشتن براش، خود یهود این نامه گذاشتن، خودشون نقل میکنن، یکی فاروقه، یکی علاین، هر کس که با اونها هم دست و هم کار باشد بالاخره یه بی نصیب نمیشه. و خود سرانشون را انصافا مبالغه کرد، مبالغاتی که خودشون هم گاهی توش موندن. و وقت اینا به ما میگن که شما چی هستید؟ غلو میکنید. و بعضی از ما باور میکنیم، برمیدنم کتاب مینویسیم که تخبیح میکنیم غلو را. بعضی از معاصر نگاه کنید، هرچی هم فضائل هست اینا رو میارن عنوان چه؟ به عنوان غلو اینا رد میکنن. قضیه این نیست، غلو اون طرفه. میخوام از کم در ارتباط با اموال و اربعه روایاتی که در ارتباط با اموال جناب ابوبکر مبالغه شده و روایات دروغ وضع کردن، جعل کردن، تا جایی که گفتن که عایشه فرمودن فخرت به مال ابی فی جاهلیه، در جاهلیه اینقدر بابام پولدار بوده، قد ثروتمند بودی، افتخار میکردم که بابام در جاهلیت بله چقدر بوده، کان الف الف اوقیه، 1,000,000 بله اوقیه، اوقیه رو گفتیم چقدر بود یادتون هست؟ بله؟ کلدرهم هم گفتم، خلاصه یک رقم درشتیه. اینه میگه من به پیامبر گفتم، پیامبر اسکوتی دیگه، صحبت جهاله دیگه مطرح نکن. خب همینجا من یک حاشیه برم، جناب عایشه فخرت به مال ابی فی الجاهلیه، پس معلوم میشه شما دوران جاهلیت بابات رو هم درک کردی، پس سنت بالاست، پس نگید که در پنج هجرت، پنج بعثت جناب عایشه دنیا آمدن، نگید وقت ازدواج 7 سالش بوده. خودشون میگه من دوران جاهلیت را درک کردم و پدرم اون وقتا خیلی پولدار بوده، مبارکش باشه، پس تو سنت زیاده، اینجوری نیست که میدونی یا نه؟ بله
بچه
هست
کم
و زیاد خوش بست یا نه بیاد بگید که این بالاخره مبالغ است. و جالب این است که خود ذهبی هم ایراد میگیره، میگه بابا یه الفش زیاد، الف الف نیست، همون الف، الالف الثانی باطل، قطعا قطعا میگه این باطل. چرا؟ چون همچین طلا و همچین مقداری لا یتهیأ لسلطان العصر، میگه شاه ها همچین پولی نداشتن که جناب ابوبکر داشته باشد. یکی دیگه در سندش هم ما خواسته باشیم اشکال سندی بکنیم، ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی. اصلا این شرح حالش نگاه کنید، دیگه من وارد این بحث نشم، اسمشو بنویسید، شرح حالش مراجعه کنید. این چه آدمی، این چه جونوری بود، ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی، صاحب کتاب احوال الرجال، اصلا ناصبیه. بازم عرض کنم اگه امروز این آقا بود رئیس آدم کشا بود، رئیس همین گروه ها که چه میگن آدم کشی تروریستی، بله طالبان، رئیس همین ها بود، رئیس تکفیری ها بود. اصلا با نه با امیر مؤمنین کنار میاد، نه با طرفداران امیر مؤمنین، اصلا معروفه، خود سنی هم ازش ناراحت. من میگن چطور میگید این آقا ثقه است؟ کسی که شتامه، کسی که سبابه، کسی که نسبت به امیر مؤمنین مشکل داره، چطور این توصیقش میکن؟ خب علاین این آیه که در ارتباط با فضیلت و افضلیت ابوبکر بعدش هم خلافتش رو از این استنباط کردن، این مورد این اشکالات و این بحث ها بوده. حالا ما یک نیمه نگاهی به کتاب خودمون بندازیم، کتاب تفسیر میزان مرحوم علامه طباطبایی، صفحه 440. ایشون متعرضه جلد آخر دیگه، جلد 20، ایشون متعرضه بحث روایی میشن تا به اینجا میرسن. عن الحمیری قربل اسناد، از کتابای معتبره، سندش هم کوتاهه. عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن ابي ناصر، عن ابي الحسن الرضا. امام رضا فرمودن، یعنی آقای ابن ابي ناصر، خیلی ابن ابي ناصر خیلی مرتبجه امام رضا بود. اینم شما یادداشت کنید، یه مراجعه بکنید، امام رضا خیلی بهشون نظر داشت. بله، اصلا نظر خاصی داشت امام رضا بهشون. یه شب دارم میگفتم گعده ای 3-4 نفرتون دیدن آقا احمد نقل، تا پاسی از شب نشستیم، بعد که خواستیم پاشم بریم، امام اشاره کرد تو بمون، با اونو خداحافظی کرد، اونو رفت. بعد من موندم، آقا رفت دوشک و متکا و چی میگم رو انداز مخصوص خودشو بود، این مخصوص خود منه، و براش پهن کرد، براش فرش کرد، اتاق دیگه براش انداخت، هم که این مخصوص خود منه، برو استراحت کرد. بعد گفتش که آقا تشبه اتاق دیگه، و من دراز کشیدم، یه دفعه تو این فکر رفتم که ببین کارم بله کجا رسیده، که امام بزرگوار جای مخصوص خودش به من میده، که از اون اتاق دیگه صدا آقا را شنیدم، آرام باش ای ابن ابی نصر. بعد قصه ملاقات عیادت امیر المؤمنین رو مطرح کرده. مستحضر هستید یا نه؟ امیر المؤمنین بعد از فتح بصره و فرونشاندن اختشاشات و فتنه، و از ما عادی شد، شهر وضعیت عادی خودش برگشت و حضرت هم ملاقات های و عیادت های. از جمله مطلع شدن که زیاد ابن بله علا ابن زیاد ظاهرن یک کسالت داره، شخصیت خواه بود. آقا فهمه بیم عیادتش، زرفتم عیادتش، بونم که انهو میخواست یه احساس کنه. آقا فهمودن که لا تفخر، مواظب خودت باش، نگو که امیرالمومنین آمدی دیدن منو، بعدم مواظب کار خودت باش، تخبار پیشه کن. امام رضا به همین قضیه استناد کردن. عرض میکنم مراجعه کنی، هم مباحث اخلاقیه، مباحث اعتقادیه و ربط دادن مردم است به مبدأ و معادشون و به معتقداتشون، اینو مراجعه کنید. خب آقای ابن ابی نصر میگه از امام رضا شنیدم در تفسیر و لیل اذا یخشا، همین سوره شریف، فرمودن ان رجلا کان لرجل فی حائطه نخله، یا آقای باغی داشت، یا آقای دیگه تو اون باغ درختی داشت، فکان یضر بهی به دنیا الله وارد میشد، فشکا ذالک در رسول الله، همین جریانه بله، لا ضرر ولا ضرار سمرت ابن جنده بده اینجا اسم نیبره، فشکا ذالک در رسول الله، یا رسول بدونه یا الله میاد وارد زندگی ما میشه، فدعاهو به امر ازارش کرد، فرمود اعطای نخلتک به نخل فی جنه، این درخت به من بده، به من بفروش، یکی بهش بده میدم. ابا پیامبر که میخواست اینی میخواست برای مردم توضیح و تبیین کند که این آقا اهل بهشت نیست، این آقا کسیست که باعه بله دینهو به دنیا غیره. ثمره را شرارش مراجعه کن بین کی بوده ثمره ابن جندب علایم فسلم اول کنه جمعن انصار، یا آقای از انصار اونجا نشسته بود، این فرمایش رو پیامبر کرم را شنید، یکنه عبد ده دا انصاری بود، فورا پاشد صاحب نخله رایزنی کرد باش و شک و چوک کرد و درخت رو ازش خرید، به چی؟ گفت من درخت رو به من بده، من یه باغ به تو میدم، فباعه قبول کرد، درخت رو تحویل گرفت، باغ رو بیشتر آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت رسول من درخت رو خریدم، یا رسول خدا شده نخل به حائط، پیامبر فهمود که لکه بدلها نخل فی الجنه، باشه ایبون بابوزار کن درختم در بهش برای تو، انزل الله این سوره را، و ما خلق الزوجین الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا تا واتقا وصدق بالحسنى وهو ما عند رسول الله فنیسره للیسرى. قضیه اینه، مرحوم آقای طباطبایی می فرماید که اما ما نسب الی شیعه، کی نسب؟ آقای رازی. آقای رازی میگه اجمع المفسرون بعد اینکه مراد ابوبکره، واعلم ان الشیعه باسرهم ينكرون هذه الروايه، این حرف کیه؟ رازیه. سنی ها همه شون میگن ابو بکره، شیعه منکر هستن به اصره. آقای طباطبایی میفهمد که اما ما نسب ایشون رازی الی شیعه به اصره من القول، بله همینطور ما میپذیریم، فالمعتمد علیه من طرقهم صحیح الحمیری المعتقد، میفهمد که بله شیعه همینی میگن که راجع به ابو دحداحه این جریان، و دلیلشون هم چیه؟ صحیح الحمیری، این همین روایتی که از قربل استناد شد. و ما فی معناه من الروایات، روایت دیگه هم داریم که دال علی نزولها فی اب الدحداح الانصاری. بله، بعد میفهمد که بله روایت ضعیفی، واسه دعواشون نرتایم میکنم، میفهمد روایت ضعیفی هم ما داریم که بله این روایت، این آیه شریفه راجع به امیر المؤمنینه. بخوانم براتون. میفهمد که نعم فی روایه ضعیف عن البرقی از اسماعیل ابن مهران از ایمن ابن محرز از ابی بصیر از امام صادق. ایشان آیه طباطبایی به ایمن ایراد میگیرن، مجهوله، ایمن ابن محرز، لذا میفهمد روایت ضعیف به اعتبار اینا. که چی؟ امام فرمودن که قوله سیجنبها الاتقا رسول الله و من تبعه، نه ابو بکر، اتقا پیامبر اکرم، بعدش کی؟ اتباع پیامبر اکرم. والذی یؤتی ماله یتزکا ذاک امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین و هو قوله. امام صادق باز به آیه دیگه استناد میکنم، اینجا فرمودن یؤتی ماله یتزکا، شاهدش آیه دیگه است، و یؤتون زکات و هم راکعون، اینجا مولاست اونجا هم خوده مولا میرونی است. بعد و قوله و مال احد عنده من نعمت تجزا، یعنی کی؟ میفهمد فهو رسول الله، اونی که قرآن میفهمد وام داره کسی نیست، کسی سرش منت ندارد، خود ایشون بر همه منت دارد، اون وجود مقدس پیامبر اکرمه، فقط ایشونه. فهو رسول الله لیس لأحد عنده من نعمت اجزا، کیه میتونه نعمت بله والدش را، آقای بود ظاهرن، بله راجب به مادر بود یا راجب به پدر بود، که چقدر من تلاش کردم، چقدر چندین سال پیامبر اکرم فرمود که تمام این سالها زحماتت، زحمت یک شب رو نمیتونه جبران کنه، مثل به والده بود ظاهرا. الان کیه میتونه مکافات کنه و جزا بده در برابر زحماتی که پیامبر اکرم کشیدن؟ پیامبر اکرم ما اوذی نبیون به مثل ما اوذیت، تا عارفم پیامبر اکرم ندارد، مبالغه هم نمی کنه، 2500 سال عمر نبی نوح، پیامبر اکرم تمام عمرشون 63 ساله، تو این چند سال عذابی که پیامبر، عذیتی که پیامبر اکرم دیدن هیچ پیامبر ندیده. حالا کیه میتونه جزا بده به پیامبر اکرم؟ مال احد عنده من نعمت، اصلا از مصداقش پیامبر اکرمه در این آیه شریفه. چرا؟ لیس لأحد عنده من نعمه، هیچ کس نیست که نعمتی بر پیامبر داشته باشد، و نعمت پیامبر اکرم جاری علی جمیع الخلق، هر کس امروز چیزی بلده، حتی همین غربی ها چیزی بلدن به برکت پیامبر اکرم و دین مبین اسلام است. خب من عرض میکنم که این روایت ضعیف باشه، یعنی راویش ایمن ابن محرز، این توثیقی نداره، ولی قوت متن داره. حالا ایشون چون روایت بله بزنتی را پذیرفتن به عنوان صحیح و این را معارض میدونن، لذا میفهمد نخیر قبل از تعارض باید ببینیم سندش درست است یا نه. لذا میشه تعارض بین چی؟ حجت و لا حجت. اصلا تعارضی نیست، حجت و لا حجت تعارضی نداره. خب ایشون میفهمد که این روایت ضعیفه و روایه علی ضعف سندها من قبیل الجری و التطبیق دون التفسیر. این مقدار ایشون میپذیرن. یعنی چی؟ یادتون هست در مباحث قبل گفته شد هر کجا یا ایها الذین آمنو در مقام مدح لبها و لبابها کیه؟ امیرالمومنین. خودشون نه، نه این که در شأن امیرالمومنین مصداق تامش تطبیقش چی میگن؟ اجلا. بله مصادیقش امیرالمومنینه. ایشون میفهمد که این روایت از نظر سندش مشکل دارد، اما من قبیل، یعنی با غض نظر از سند، من قبیل الجری و التطبیق دون التفسیر و من واضح الدلیل على تطبیقه. میفهمد که و من واضح الدلیل علی، میفهمد که دلیلی روشنی که ما داریم که این تطبیقه مصداق نه تفسیره، تطبیقه الموصوف على رسول الله والوصف على علی ثم الآیه التالی على النبی. میگه اگر اینا تفسیر باشد لفسد بذلك النظم. علایه میخواد بفهمد که سر از تحریف در میاره، سر از الله میدونم منظورشون، سر از تحریف در میاره، خلاف نظم است. پس ما باید چه بگیم؟ بگیم این فقط و فقط به عنوان چیه؟ به عنوان جری و تطبیقه، چون روایات دیگر داریم صحیح هست راجع به بله کیه؟ ابول دهداه. خب اینم نظر آقای طباطبایی. پس اون آیه‌ای که آقایون بهش استناد کردن از جهاتی مورد بحث و نقض و ابرام از استدلال به آیه شریفه. اما آیه دومی که با آن خیلی استناد میکنن، اینه من اشاره کنم و تفصیلاتش هم بعد انشاءالله. سوره نور آیه 55، اعوذ بالله السميع العليم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. خداوند عز وجل وعده داده است. اینه که ایمان آوردن و کار نیک انجام دادن، اینها را خلیفه قرار میدن خداوند عز وجل. كما استخلف الذين من قبله، همونطوری که قبل از اونها کسان دیگه خلیفه قرارداد شده بودن. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و زمینه رو برای اونها فراهم خواهد کرد، اون دینی که خدا اون دین را پسندیده، این دین رو به دست اونها و گسترش خواهد داد کل زمین را، در کل زمین این دین گسترش پیدا میکنه. خب آقای تفتازانی و قاضی عبدالجبار، ببینید آمدن تطبیق دادن بر سه نفر، گفته که مراد از تمکین و استخلافی که خداوند عزوجل در اینجا فرموده است، این تمکین و این استخلاف، این قدرت پیدا کردن، زمینه فراهم شدن و قدرت به دست گرفتن، این زمان سه نفر فقط محقق شد، حسرن زمان ابوبکر و عمر و عثمان. خب این ایشان چجوری این معنا رو برای این سوزه تطبیق میده؟ میگه تمکین یعنی فتوحات، لأن الفتوح كانت في ايامه، هرچی فتوحات بود زمانه ای ستا بود. و هم فتحوا بلاد العرب والعجم من الشام مصر و مدائن و مدائن واوش حذف کنید کسرا نه و کسرا و مدائن کسرا و المغرب و غیره. تمام اینها به دست این سه نفر فرض شد. پس آیه شریفه لیستخلفنهم لیمکنن، این تمکین برای این سه تا فراهم شد، استخلاف برای این سه تا فراهم شد. ولم یکن لغیرهم الفتوح، فتوحات برای غیر از این سه تا نبوده. حالا اگرم فتوحات برای غیر از این سه تا باشد، اونا هم آیه شاملشون میشود. ولو کان لغیرهم ایضا لوجب کان، آیه متناول، آیه شامل اونها هم میشود. فاذا علمنا، اگر ما دانستیم که تمکین و استخلاف، این به معنی فتوحات گرفته دیگه، اگر ما دانستیم که این تمکین و استخلافی که آیه اونو در بر گرفته برای این هاست، علمنا انهم محقون، پس برحق است. استناد به این آیه، آیات روشنتر آوردیم، اینا نپذیرفتن. روایات صحیح دلاله و صحیح سند آوردیم، اینا هزار و یک توجیهش کردن، اما این آیه را خیلی راحت در مغنی در مواقف تطبیقش میده بر این سه نفر. خب جالب این است که بعضی از مفسرین هم همینه میگن، اصلا جای یعنی احتمال خلاف هم نمیدن. آقای ثعلبی در تفسیرش به این آیه که میرسه میگه و فیها دلالت واضحه علی صحه خلافت ابی بکر، خیلی روشنه خلافت ابو بکر و اما و امامت الخلفاء الراشدین. دیروزی آقای اشکال خوبی کرد، نمیدونم حالا اینجا هستن، اگر این آیات دلالت واضح بر خلافت دارد، چرا دنبال شورا و بله اجماعات میرید؟ چرا میگید خلافت به نص نیست؟ چرا به ما اشکال میکنید؟ میگید یکی از اشکالات عمده‌ای که ما بر شیعه داریم این است که نمیگن امامت به چیه؟ به نص، این بدعت. خب الان خود داری میگی، میگی این آیه دلیل است بر چی؟ بر خلافت ابوبکر. پس خلافت به چی شد؟ به نص شد. این باز خلاف حرف خودتونه. یک آقای دیگه بود میگفت، میگفت بله یا اصلا ما یا خلافت به نص نیست، یا اگر به نص باشد نص بر ابوبکر داریم، مثلا یا نیست یا اگر هست نصب بر ابوبکر. اصلا اون اول بگو دیگه، مثل انتخاب است که به اصطلاح رأی گیری است که نتیجهش از قبل اصلا اول بگو دیگه. ما گفتیم دیگه، از اول گفتیم که خلافت مال کیه؟ مال ابوبکر. حالا نصب هم اگه داشته باشد
خلافت هم نیست یا مال
همین هم چیز دیگه هم. خب تا برسیم به مطالب بعد و السلام علیکم.
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله همه اینا نقد میکنه، خودشون نقد میکنه، بله اینا نقد میکنه، سیره نبوی جلد 299 خود بخاری هم اینا نقد میکنه.